بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امر سوم از اموری که تحقیق مجاز متوقف بر آن است این است که اون عقد مجاز یا بسیط است یا مرکب. در جریان مجاز یک بخت سخن از تحقق و عدم تحقق است که شرایط را دارا بود با اون شرایط محقق شد یا نه، که امر اول بود. یک وقت بحث در تحقق علمی بود نه عینی، یعنی مجیز باید بداند به علم اجمالی یا به علم تفصیلی که چه چیزی را دارد اجازه میدهد، که امر ثانی بود. امر ثالث در بساطت و ترکب مجاز است. مجیز یعنی من بیده عقدت الاجازه، این گاهی یه امر بسیطی را اجازه میدهد و گاهی امر مرکبی را اجازه میدهد. معنای بساطت و ترکب باید مشخص بشه، معنای اجازه دادن بسیط و مرکب هم باید مشخص بشه. معنای بساطت و ترکب این است. یه وقت است که تاکنون اون چه محل بحث بود همون عقد فضولی بسیط بود، مال کسی رو میفروختن او هم اجازه میداد یا رد میکرد، این عقد بود. اما تعاقب عیدی، ترکب عقود، ترتب عقود اینا مطرح نبود. ولی گاهی مسئله تعاقب عیدی، مسئله ترکب عقود، ترتب عقود و مانند اون مطرح است. و این است که مال کسی را فضول فروخت، اون خریدار ملک آثار ملک تقل را برو بار کرد، اون خریدار هم این عین را فروخت به دومی، دومی هم فروخت به سومی و هاکذا. اون فروشنده که این پول را گرفت با این پول معامله کرد و دیگری هم که این پول به دست او آمد او هم معامله کرد و هاکذا، هم عوض به چند دست گشت هم معوض به چند دست گشت. این صرف تصویر ذهنی نیست، این محل ابتلاء روز است. الان شما وقتی به محاکم قضایی مراجعه میکنید میدید بسیاری از این امور اینه. 10 سال قبل یه زمینی رو یا یه خونه رو کسی گرفته به قصب یا به خیال اینکه مال اوست، این رو فروخته، اون مشتری هم او رو فروخته به دیگری و ها گذار چند دست گشت، اون پول هم چند دست گشت. بعد از 10 سال پرونده به نفع یکی از اینها صادر شده است. قهرن تمام اون انوار از باب تعاقب عیدی دست به دست گشته است. حکم شرعی اینا چیه؟ این که میبینید بعد از 5 سال یا بعد از 6 سال محکمه رأی میدهد که این زمین مال فلان کس بود یا این خانه مال فلان کس بود یا این فرش مال فلان کس بود، در حالی که اون فرش یا زمین یا خانه چندین دست نقل و انتقال شد، حالا حکم شرعیش چیه؟ همه اینها فضولی بود، چون در فضولی بودن فرق نمی کنه. گاهی انسان جاهله به حکم است، گاهی جاهله به موضوع است، گاهی ناسیست، گاهی غافل است، گاهی غارتگر و غاصب است. اون حکم کیفری و زندان و شلاق و اینها مربوط به دستگاه قضایی است. اما این حکم حقوقی تکلیفش چیه؟ حالا این مال کدوم مادر چندین نفر داد و ستد کردن رو این زمین و خونه، اون مالک اصلی باید کدوم اجازه بدهد؟ اگر کدوم اجازه داد بقیه صحیح است، اگر کدوم نفی کرد بقیه باطل است. این محل ابتلای روزه. یعنی این آیونی که تو دستگاه های قضایی هستن مرتب از این چیزا سوال میکنن. خب پس این صرف تصویر ذهنی که آزمایش ذهنی و تشخیص اذهان و اینا نیست، محل ابتلاست. خواه چون در بی فضولی اهم از آن است که این شخص مسئله ندونه، مثل این کسی که مالش مخمص نیست معامله کرده، خب اون نسبت به خمس بالاخره فضولی است و تعاقب عیدی دیگه، یا نه مسئله نمیدونه عمدن این کارو نکرده این میشه غصب، یا جهل به موضوع دارد یا سهو کرده. ولی در فضولی بودن فرقی بین علم مسئله و جهل مسئله و معصیت و سهو و نسیان که نیست. اگه کسی مال مردم رو بفروشد میشه فضولی، خواه قاصب باشد، خواه ساهی باشد، خواه ناسی باشد، خواه جاهل به موضوع باشد، خواه جاهل به حکم باشد، عقد فضولی از نظر سابقه حقوقی همه موارد رو زیر مجموع خود دارد. اون حکم تکلیفی است که فرق میکند، حکم کیفری است که فرق میکند، وگرنه حکم حقوقی همه اینها عقد فضولی دیگه. این در فرمایشات فقها رضوان الله علیهم بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو به صورت ترتب زمانی ترسیم کرده است به مانند آن. به تعبیر بعضی از آیون این حکمش از نظر فقهی جزء سهل ترین مسائل فقهی است و از نظر موضوعی جزء صعب ترین موضوعات است که مشکل ترین فرمایش مرحوم آقای نایینی و اینا این است که مشکل ترین مسئله عقد فضولی همینه، این کار کارشناسی باید بشه، وگرنه می فرمان حکم این جزء اسهل مسائل فقهی است ولی موضوعش جزء پیچیده ترین مسائل فقهی است که مشکل ترین مسائل عقد فضولی را به خود اختصاص بده. برخی ها خواستن برای این تا 8 صورت، بعضی 10 صورت، بعضی بالاخره سرانجام به 12 صورت این رو منتهی کردن. ترسیم اجمالش اینه: اگر کسی زمین کسی رو یا خانه کسی رو با عقد فضولی فروخت، اون مشتری هم این به پولی گرفت، در برابر این یک ثمری دریافت کرد. فرض کنید این خانه را فروخت، یه خانه دیگر ثمن او بود، به ثمن به خانه دیگر یا به زمین دیگر، خانه را فروخت به زمین گرفت که خانه مثمن است و زمین ثمن. این بنگاهی خانه کسی را به فضولی فروخت و زمین را تصاحب کرد، از مشتری زمین را گرفت. مشتری که خانه را فروخت خرید، این خانه را فروخته به دیگری، به دومی، دومی هم فروخته به سومی و هاکذا به چند دست گشت. بنگاهی هم که زمین را به عنوان ثمن گرفت، این زمین را فروخت به دومی، دومی هم به سومی و هاکذا هم چند دست گشت. هم مثمن مشمول تعاقب عیدی است، هم ثمن مشمول تعاقب عیدی است. تعاقب عیدی در فقه گاهی در زمان ید مطرح است، گاهی در زمان معاوضه. در زمان ید مطرح باشد برابر من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، یا علی الید ما اخذت حتی تؤدی، این اگر کسی مال مردم را غصب کرد این مال به دیگری رسید و هاکذا، نه با عقد دست به دست گشت، همه افرادی که این مال حرام زیر دست او آنها آمده است اینا ضامنن شرعن. و بر اساس تعاقب عیدی که همه ضامنن، اون صاحب مال میتواند به هر یک از اینها مراجعه بکند. اگر اولی مراجعه کرد دیگر اولی به کسی مراجعه نمی کند و قرامت با دو پردازد، اگر به دومی یا سومی به ما ادای اینها مراجعه کرد، اینا موظفن که قرامت این موجود است این نشد و مثلیست مثل قیمیست قیمت بپردازن، چون در زمانیت مثل قیمت مطرح است باید بپردازن. اون وقت خودشون به قبلی مراجعه میکنن، المغرور یرجع الی من غره، یعنی اگر مال کسی رو زید گرفت بعد به امر داد، امر گرفت به بکر داد، مال حرام دست به دست گشت، به دهمی رسید، این شخص مال خود را در نزد دهمی پیدا کرد، میرد مالش میگیرد. اگر اون مال تلف شده بود مثل یا قیمت را از این دهمی میگیرد. و این دهمی بر اساس المغرور یرجو الی من قره به نهمی مراجعه میکند، کاری به دیگران ندارد، همون غرامت رو میگیرد، نهمی به هشتمی هاکذا. اما اگر این به اولی مراجعه کرد، اولی فقط مال رو میپردازد، دیگه به کسی دیگه مراجعه نمیکند چون او غصب کرده است. اگر به وسطی مراجعه کرده است، وسطی دیگه کار به بعدی ندارد، خود او نسبت به بعدی ها غار است نه مغرور، مراجعه میکند به قبلی، قبل از خود بر اساس قاعده غرور از قبلی میگرد و هاکذا. این حکم تعاقب عیدی در زمان ید است که زمانش بر اساس من اتف مال الغیر و هو له زامن، یا زمان اگه این است این، نشد مثلیست مثل، قیمیست قیمه. یک کار ساده است. اما در اینجا صحت صحبت از زمان معاوضه است نه زمان ید، یک، و صحبت صحت و بطلان عقود است که این عقد صحیح است یا نه. در تعاقب عیدی در اونجا که غصب بود همه غاصبانه گرفتن، اما اینجا سخن از غصب نیست، کسی با یورش مال مردم رو نگرفته، با عقد مال مردم رو گرفته، با داد و ستد مال مردم رو گرفته. لذا دستگاه قضایی هم با اون خریدارهای بعدی کاری ندارد و تو اون عالم و غصب نباشد، فقط سبقه حقوقی دارد بدون کیفری. اینو چه میدونستن چه خبره؟ البته اگه میدونستن حکمشون جداست. در تعاقب عیدی معهود غیر از مسئله زمان چیز دیگر نیست، یه صحت و بطلان عقد مطرح نیست، اجازه کاشف است یا ناقل است مطرح نیست، علل کشف حکمش چیست، علل نقل حکمش چیست اصلا مطرح نیست، سخن از اجازه نیست. کسی که آمده مال خود را، فرش خود را در دست پنجمی دید، همون جا گرفت، تموم شد. این پنجمی بر اساس قاعده غرور به چهارمی مراجعه میکنه و میگه تو منو مغرور کردی، فرش رو دادی و تو باید بپردازی. ولی در اینجا صحبت از صحت و بطلان عقد است، اجازه است و صحت و بطلان عقد است و امثال ذلک. این که نمی رود عین مال خود را بگیرد، این اگه عین مال خود را برود بگیرد که به معنی فسق همه عقود است. اگر صاحب مال مال خود را بگیرد، عین مال خود را بگیرد که فسق همه عقوده. اما سخن در این است که نه، امضا میکند، میگد این معامله را من امضا کردم و ثمنش را هم قبول دارم، عوضش را هم قبول دارم. اینجاست که از در ترسیم صور مسئله میگن بدون غموز نیست، ولی حکمش روشن است. روشنی حکم به این است که اگر چونچه این عقدی که مجاز هست عقد اول بود، یعنی همون تلیعه عقودی که بنگاهیه انشاء کرده است او رو اجازه داد، خب جمیع عقودی که بعد از این واقع می شود صحیح. یعنی اگر صاحب زمین او را که بنگاه فضولی فروخت این بیع را اجازه بدهد، اون خریدار که این زمین را به دومی فروخت، اون به سومی و هاکذا، همه این بیع صحیح هست. یک، ثمن را که خود این شخص گرفت، ثمن این را با تحویل هم این فروشنده بدن، دو یعنی مجیز بدن، دو همین دیگه مشکلی پیش نمیاد. چه این که اگر صاحب زمین اون عقد پنجم را اجازه بدهد، یعنی 10 عقد روی این زمین واقع شد رو تعاقب عقود، عقد پنجم را اجازه بدهد، عقد پنجم به بعد یعنی 6 و 7 تا 10 صحیح هست، عقد اول تا پنجم همش باطل، چون این اجازه به منزله رد عقود سابق است و امضای عقود لاحق. این رد فعلی است. اینا مش روشن است. البته در چه این که اگر آخرین عقد را اجازه داد، فقط همین عقد آخر صحیح است، همه عقود سابق اون 9 عقد قبلی همش باطل است. وقتی باطل شد سمنها باید برگردد به مالکان اصلی. مطلب دیگر این است که در عقد فضولی مرکب و متعاقب، عقود متعاقبه، اون چرا که این شخص اجازه میدهد مربوط به مال خود اوست، اما رو اون سمن کی تصرف کرده کی تصرف نکرده اونم بحث جداست. چون اگر او عقد اول را اجازه داد، همه عقود بعدی که روی مال این رو زمین قرار واقع شده یا خونه واقع شده همه صحیح است، اما اون پول اگر دست نخورده در همون صندوق بنگاهی بود، اون عین پول رو باید به این صاحب زمین بدن. ولی اگر اون پول هم بر اساس تعاقب و ترتب عقود اون پول هم دست به دست گشت، سمن واقع شد، سمن همینطور واقع شد، همه اونها باید برگردد به اصلی. چرا؟ برای اینکه اون اولین سمن را این صاحب زمین مالک شد، بقیه فضولی معامله کردن رو او. یه فضولی روی مسمن است، یه فضولی روی سمن. اگه او اولین عقد را اجازه داد، اگر بنگاهی زمین کسی را فروخت با اون پول چندین معامله دست به دست گشت و صاحب زمین اون عقد اول را اجازه داد، پس اون اولین سمن مال صاحب زمین است. و اگر ترتب عقود و تراکم عقود و تعاقب ایدی رو اون اسمان تعلق گرفته، همه اونها باید برگردن، مال اوست. حالا برنگشت میشه فضولی. پس دو سلسله فضولی واقع شد که زمام این دو سلسله به دست صاحب زمینه. حالا صاحب زمین ممکن است به این که درباره خرفروش زمین اولین کاری که بنگاهی کرده است او را اجازه بدهد، پس کار بنگاهی میشه صحیح، زمین مال اون اولین فروش خریدار تموم شد و اولین خریدار هم اگر به 10 نفر به ترتیب فروخت، همه اون بیو و عقود صحیح است، این محذوری ندارد. اما سمن، اگر سمن تو گاو صندوقش موجود است که این رو برمیگردونه، اما اگر سمن چند دست گشت رو اون اسمان هم معامله شد، این سلسله همش فضولی است، چون او مالک اون سمن بود. سلسله این اسمان فضولی است. اگر او اولین سلسله را اجازه داد، بقیه سلسله متعاقب رو اسمان صحیح. اگر آخرین را اجازه داد، همه عقود قبلی باطل است. شما دو سلسله از عقود ترسیم بکنید که یک سلسله روی سمن واقع شد، یک سلسله روی مسمن. سمن و مسمن رو هم این ترسیم بکنید که بهتر به ذهن بیاید. اگر بنگاهی زمین خانه کسی را فروخت به یک زمینی به بیع فضولی، خانه زید را فروخت در قبالش زمین گرفت، این زمین را هم فروخت به بکر، بکر هم فروخت به خالد، به خالد هم تا 10 نفر دیگه، چه اینکه اون خانه را که فروخت، اون فروشنده خریدار خانه هم این خانه را تا 10 نفر معامله کرد، پس دو سلسله فضولی واقع شد رو مال این شخص. البته یکی مال این شخص بوده که مال دیگری. اگر صاحب خانه اون معامله اول را امضا کرد، تمام معامله هایی که بعدن روی این خانه واقع شده است همش صحیح، چون اون خریدار اولی مالک شد، علل کشف مالک شد، الان سوهن رو کشف است، علل کشف مالک شد، بعدم فروخ. اما اون سمن که اون زمین به عنوان سمن بود، اگر اون سمن روش معامله نشد که این سمن موجود است که میگیره، اگر رو اون سمن معامله شد به 10 نفر به ترتیب فروخته شد، ایشون اگر فروش اون زمین را، اولین فروش اون زمین را امضا کرد، همه عقودی که روی زمین واقع شده است تا 10 صحیح. اگر این 10 را امضا کرد، چون زمین مال اوست دیگر، اگر این فروش 10 را امضا کرد، همه عقود 9 قبلی باطل است، چون این اجازه امضای آخرین عقد است و رد عقود سابقه. و اگر در وسط این 10 که روی زمین او واقع شد یکی از اینها را اجازه کرد، اون عقد و بعدی ها صحیح است چون امضاست و قبلی ها باطل است. هازا تمام کلام علال کشف، چون کشف معنیش این است که همون هینی که عقد واقع شده است صحیحه. وقتی همون هین صحیح بود، بعدی ها هم یقینا صحیحه دیگه. اون چه که مترتب بر اون عقد بود اونم یقینا صحیحه. اما علن نقل حکم این چنین نیست. علن نقل اگر چون چه خانه کسی را بنگاهی به عقد فضولی فروخت، اون خریدارم این خانه رو فروخت تا 10 بنگاهی هم رو این سمن معامله کرد تا 10 ولی صاحب زمین بعد از اینکه محکمه به نفع او حکم کرد بعد از 10 اون اولین عقد را امضا کرده است، اگر کسی فتوای او این باشد که اجازه ناقل است نکاشف، یعنی الان در این تاریخ اون معامله قبلی صحیح است، نه همون تاریخی که واقع شده، پس تمام بیوعی که بعدن واقع شده است روی فضولی بودنشون هست، روی فضولی بودن است، نه باطل است، رد نیست. اون 9 بعدی علن نقل مردود نشد ولی همچنان فضولی هست. چرا؟ برای اینکه الان اون بیع 10 قبل الان صحیح شد، یعنی بنگاهی که خونه رو فروخت، این خانه الان از ملک صاحب خانه رفت بیرون و ملک اون مشتری شد، ملک خریدار 10 قبل شد. چون این خریدار 10 قبل فروخته به 10 به دومی، دومی هم به سومی، در طول این 10 به 10 رسید، اونها الان عقدشون فضولی است. اگر ما گفتیم بر اساس قاعده من باع ثم ملکه اجازه کافی است، اون کسی که الان مالک هست، الان مالک شد برابر نقل، الان مالک هست، اجازه او کافی است. اگر گفتیم قاعده من با ثم ملکه سامان فقهی ندارد، وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم است، خب حین العقد اون صاحب اولی مالک بود، حین الاجازه الان دست دیگری است، کی اجازه بدهد؟ اگر گفتیم وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم است، اینجا اجازه های بعدی کافی نیست. اگر گفتیم بر اساس قاعده من با ثم ملکه وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست، ممکن است کسی فضولی کرده مال رو فروخته مالک نبود، بعدن مالک شده است، الان اجازه بدهد کافی است. الان نقل اون شخصی را که فروخت قبلا مالک نبود ولی الان مالک است، الان نقل نه، الان مالک دیگه. اگر بنگاهی خانه کسی رو فروخت به یک زمینی، بعد این زمین را فروخت به دومی و سومی و حالا به مانند آن، این همش فضولی بود. اون وقتی که فروخت که مالک نبود، علی نقل. الان بعد از 10 سال که پرونده به نفع او صاحب خانه در آمد، به صاحب خانه مالک شناخته شد و اجازه داده شد، داده است، الان مشتری 10 سال قبل مالک زمین می شود. الان مالک می شود. وقتی الان مالک شد، الان اگر اجازه بدهد آیا کافیست یا نه؟ اون که فتواش این است که من با ثم ملک فاجازه کافیست، بله میگه معامله صحیح. اون که میگوید وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم است، به قاعده من با ثم ملک را کافی نمیداند، میگوید به این که اون کسی که حین العقد مالک است باید اجازه بدهد، نه این آقا که الان مالک شد. حین العقد اون مالک اولی مالک بود و الان حین الاجازه دیگری مالک است. پس این فضولی است که تصحیح بردار نیست. خب جناخیر این آیه نیست یا روایه نیست که در مورد شده بشه تا بگه مورد مخصص است یا مخصص نیست. این یه قاعده اغلایی است، ارتکازی است، بعضی از نصوص هم وارد شده این رو امضا کرده است. بنابراین مسئله تعاقب عیدی، ترکب عقود پیچیده‌تر از مسئله تعاقب عیدی در باب ضمانات است. این 12 صورتی رو که ترسیم فرمودن اینا رو ملاحظه فرمود. یک، علل کشفه و علل نقل حکم ها فرق میکند، اینم بررسی باید بشه مجددن. دو، و این که این معامله ها گاهی روی عوض است گاهی روی معوض، این سه، و اجازه گاهی روی عوض است گاهی روی معوض، چهار. گاهی این شخص اون معاملاتی که روی ثمن واقع شد اجازه میدهد، یعنی مسلمان را قبول کرده، اصل به را قبول کرده دیگه. وگه اگر معامله روی ثمن را امضا کرده است، یعنی حاضر شد که معامله اول صحیح باشد. اگر روی خود ثمن، روی مسلمان امضا کرده است، ثمن مال دیگری است و ثمن حالا به او منتقل شد و در دست اوست، مال او را اگر کسی تصاحب کرده و تصرف کرده با جداگانه اجازه بدهد. این ترسیم گرچه فقهای قبلی به زحمت افتادند، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مقدار تصحیح کرده، روشن کرده، به تعبیر حوزه درسی مرحوم آیین رضوان الله تعالی، این اسهل الحکم مسائل از حکمن و اصعبها موضوعن، ولی محل ابتلاء روز دستگاه قضایی است. یعنی قضات جدا با او روبرو هستند، محکمه های قضایی جدا با او مشکل دارن و خیلی از موارد سوال هم میکنن. الحمدلله و آمین.